مجالش ندادند.
بله. من باز برمیگردم به حوزه‌ای که خودم درش دانش اندکی دارم. در زمان امیر کبیر مدرسه دارالفنونی که تأسیس کرد، در واقع دانشجویان همون مدرسه دارالفنون اولین نقشه های تهران کنونی رو تهیه کردند. سه نفر از دانشجویان این مدرسه دارالفنون همراه معلم هندسه و ریاضی اتریشیشون اولین نقشه های شهر تهران رو تهیه میکنن، یعنی از جمله نقاط عطفی که در حوزه شهرنشینی و اجتماعی بخوایم اشاره کنیم به دوران صدارت امیر کبیر رو میشه به این اشاره کرد.
اصلا با تاسیس دارالفنون جلوی فرار مغزها رو به روایتی گرفت.
بله، متاسفانه الان که برعکس، یعنی هیچ. یه نکته دیگه من خدمتون عرض کنم که شهرنشینی ما در دوره صفویه در اوج بود. به طوری که در پایتخت صفویه که اصفهان بود، اولین خیابان چهارباندی دنیا در دوران صفویه در اصفهان ایجاد میشه که بعداً اروپاییانی که میان و در سفرنامه هاشون میان تعریف میکنن، اونا از روی این بلوار رو تأسیس میکنن و خود ما برمیگردیم از این ور میریم بلوار رو از اونا کپی میکنیم، در صورتی که اونا از ما گرفته بودند. یعنی به نظرم این چرخه هنوز هم در نظام شهری ما ادامه داره و دوره قاجاریه رو که بخوایم بعد از صفویه بخوام در نظر بگیرم، دوره صدارت امیر کبیر خیلی تحولی در حوزه شهرنشینی، چون به هر حال در حوزه شهرنشینی تحولات بسیار بلند مدته و این دوران 39 ماه تأثیرات آنچنانی در نظام شهری ایران به اون صورت رخ نداد.
بله.
و این کوتاه بودن دوران صدارتشون تأثیرات بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده تا مستقیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما در این لحظه ارتباطمون به صورت برخط برقرار شده با جناب دکتر حسین راخفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا. جناب دکتر راخفر سلام، شبتون بخیر.
بندم خدمت جناب علی، مهمانان گرامی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
ممنونیم از شما. از عزیزان میخوایم که صدای ایشون رو هم در استدیو به ما بدم. جناب دکتر راخفر، صحبت‌های ابتدایی شما رو راجع به موضوع برنامه میشنویم تا در ادامه سوال‌هامو از حضورتون مطرح کنم.
حالا مسئله امیر کبیر و شخصیت ایشون عمدتاً با چند اصطلاح و کلید واژه اساسی شناسایی میشه. یکیش مبارزه با استبداد و با خرافه در واقع، و دومیش هم در واقع فساد دربار و حکومت، که به همین دلیل هم اصلاحاتی رو در همین مسائل و رابطه ها رو در جامعه مطرح کرد. از جمله اونها بحث تزریق بود برای جلوگیری از بیماری ها و همینطور اصلاحاتی که در مورد ساختن اصطلاح حمام برای اصلاحات در واقع معدنی که بتواند کمک کنه به جامعه. در همه این موارد هم با مخالفت‌های خیلی جدی از سوی جامعه به اصطلاح نخبگانی اون موقع مواجه می‌شد و به همین دلیل هم مسئله در واقع به یه تعبیر دیگه در اثر حسادت‌هایی که نسبت به ایشون شد، عملاً مورد حقد و حسد مادر شاه قرار گرفت و بعد هم خب سرانجام ایشون رو که در واقع مشخص هست. منتها بر صورت از امیر کبیر به عنوان یک مصلح اجتماعی در جامعه ایران یاد میشه و همینطور که عرض کردم مهمترین ویژگی او تلاش برای در واقع خاتمه دادن به استبداد شاهی بود و اینکه فسادی که در درون دربار وجود داشت و منابع کشور رو در واقع برای عمدتاً مصارف دربار استفاده میشد بدون اینکه توجه چندانی به نیازهای عوام و مردم عادی در واقع صورت بگیره. به همین دلیل هم اصلاحاتی رو در این زمینه ها در واقع سعی کرد که ایجاد کنه و از جمله اونها همین مدرسه دارالفنون هست که برای آشنایی با علوم جدید و اینکه کشور نیازمند پیشرفت هست و برای پیشرفت نیازمند نیروی انسانی مناسب برای این پیشرفت هست و تلاش خودش رو در همین رابطه هم مبذول داشت و به نقش سرمایه‌های انسانی در داخل کشور توجه ویژه‌ای عملا مبذول داشت که در صورت نتایج و آثار دارالفنون تا امروز در واقع می شود گفت که حتی در جامعه ما جاری و ساری است، چون یک درخت طیبه‌ای بود که امیر کبیر در واقع اون رو در جامعه ایران قرض کرد.
بله دکتر رافت، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اصلاحات ساختاری که امیرکبیر رقم زد، اونو از منظر اقتصادی که حالا حوزه‌ای که شما هم درش تبحر دارید و درس خوندید و کارشناس هستید، اگر بخوایم در حوزه اقتصادی از منظر اقتصادی به روز رسانی کنیم، شاید چه روندی بودیم؟
بله، توجه به تولید داخلی و تولید صنعتی یکی از اصلی ترین محورهایی بود که امیر کبیر به اون توجه داشت و اون یکی از اصلی ترین کاستی های جامعه امروز ما هم هست. یعنی راه نجات اقتصاد ایران از این شرایطی که درش گرفتار آمده در واقع توجه به فناوری های به روز و در واقع نو هست که باید مورد توجه قرار بگیره، که متأسفانه اقتصاد ما به شدت از مسئله تولید و به خصوص تولید فناورانه و نوآوری دور افتاده. علتش هم این است که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی متمرکز شده که اینا به دلالی و سفته‌بازی و سوداگری روی خرید و فروش زمین و مسکن و عرض کنم این دسته از فعالیت‌ها متمرکزه و منابع و بازدهی این بخش بیش از بازدهی در حوزه صنعت هست. این کبیر توجه خیلی جدی به مسئله صنعت داشت که این صنعت به همین دلیل هم برای اینکه در واقع جامعه به پیشرفت صنعتی نائل بشه، همونطور که عرض کردم با تأسیس دارالفنون، یعنی توجه به سرمایه‌های انسانی که بسیار مسئله کلیدی و پراهمیتی است و هرچه از زمان امیرکبیر ما به این سمت حرکت کردیم، نقش سرمایه‌های انسانی هر روز برجسته‌تر شده، به طوری که امروز این سرمایه‌های به اصطلاح صنایع نوظهور مثل فناوری‌های روبوتیک و یا هوش مصنوعی، اینها عمدتاً و اصلی‌ترین سرمایه مورد نیاز نیروی انسانی متبحری است که عمدتا از دانشگاه‌های برتر کشور و به ویژه در حوزه‌های صنعتی دانش‌آموخته میشن و متأسفانه بازار مورد نیاز در داخل کشور وجود نداره، چون این اقتصاد اقتصاد تولیدی و مولد نیست، بلکه یک اقتصاد همطور که عرض کردم مبتنی بر سخته بازی و سوداگری و یک اقتصاد مالیه، نه اقتصادی که مبتنی بر تولید صنعتی باشه. و اون چی که امروزه یعنی فرایند توسعه همواره از تولید صنعتی گذشته.
بله.
بنابراین به همین دلیل هم اون زمان امیر کبیر به این نکته توجه داشت، به نقش سرمایه های انسانی و رشد سواد و آموزش در کشور، به این معنا یک توجه ویژه داشت و نقش واقعا دارالفنون از این جهت نقش امیرکبیر رو بسیار ممتاز میکنه، توجهش به سرمایه های انسانی برای تولید صنعتی و پیشرفت صنعتی، چون به امر صنعت و اهمیت اون در پیشرفت کشورهای غربی از جمله در حوزه های نظامی کاملا واقف شده بود، چون این رشد یا انقلاب صنعتی اول یکی از دستاوردهای نظامی بود و صنایع نظامی بود و اون امکان فراهم کرد که در واقع استعمار بتواند کشورهای دیگر دنیا رو به تسخیر خودش بیاره و منابع اونها رو استحصال کنه. از این رو به مسئله این شکاف فناوری بین کشور خودمون و دنیای صنعتی کاملا واقف بود و به اهمیت نقش نیروی انسانی در این رابطه هم کاملا آشنا بود. از این رو تلاش هایی که کرد برای پر کردن این شکاف در داخل کشور اتفاق افتاد که به نظرم یه دستاورد واقعا بسیار مهمی است از نقش امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران.
دکتر، شما توجه به و تکیه به توان و تولیدات داخلی رو یکی از اصلی ترین راهکارها می‌دونید، چه راهبردی رو در نظر دارید برای اینکه به ریل اصلی برگردیم؟
ببینید، یکی از اقداماتی که یا اصلاحاتی که امروز باید در جامعه ما صورت بگیره اصلاحات نظام مالیاتیه. یعنی نظام مالیاتی فقط این نیستش که منابع بخش عمومی رو برای فعالیت‌ها و ارائه خدمات عمومی فراهم می‌کنه، بلکه یک راهنما برای سرمایه‌گذاره. وقتی که شما یک بخشی از فعالیت‌های اقتصادی رو مالیات‌های گزاف بر اونها اعمال می‌کنید، خود به خود سرمایه‌ها چون بازدهی در اون بخش در واقع کاهش پیدا میکنه، به سمت اون بخش هایی که بازدهی بالاتری خواهد داشت سرمایه ها حرکت خواهد کرد. الان تو اقتصاد ما عمدتا بخش های سخت بازی و سوداگری است که بازدهی های خیلی بالایی داره. مردم پولشون رو امروز میبرن توی خرید فروش سکه و ارز و طلا و این چیزا، اینا هیچ کدوم شغل ایجاد نمیکنه، هیچ کدوم ظرفیت های مولد ایجاد نمیکنه در کشور. اگر این دسته از فعالیت ها مالیات های گزاف از اونها گرفته بشه و بعد این منابعی که به دست میاد بخش قابل توجهیش به تولید صنعتی و کسانی که در واقع در این حوزه های صنعتی کشور فعال هستند به صورت یارانه داده بشه، چیزی که همین امروز در دنیای سرمایه‌داری صنعتی غرب اتفاق میفته، یعنی حمایت از تولید کنندگان صنعتی، این یکی از اقدامات اساسی و اصلاحاتی است که باید در کشور صورت بگیره. اصلاح دوم هم عمدتاً در حوزه اصلاحات بانکی هست، یعنی نظام بانکی ما باید به جای تجهیز کننده منابع خرد مردم برای واردات خودروی لوکس و عرض کنم کالاهای لوکس، این رو به تولید کننده ها که یکی از مشکلات امروز تولید در کشور دسترسی به سرمایه های درگردش و جاریش هست که بتواند این رو با قیمت مناسب یعنی با نرخ بهره بسیار نازل بتونه در اختیار تولید کننده بذاره. با نرخ بهره 35% تولید نمیتواند با تولید کننده های خارجی رقابت کنه. به همین دلیل الان در کشورهای همسایه ما برای فعالیت های تولیدی 4% تسهیلات بانکیشون بهره داره. بنابراین اصلاحات در نظام مالیاتی و اصلاحات در نظام بانکی بسیار بسیار اساسی هست برای اینکه جهت در واقع این ریل گذاری که به ویژه در این 35 سال گذشته بعد از جنگ در ایران اتفاق افتاده و مسیر اون در واقع به رشد بحران‌های مختلف و ناترازی‌های گوناگون در کشور منجر شده، باید این مسیر ریل گذاری عملاً تغییر کنه، به سرمایه‌های انسانی در داخل توجه جدی بشه و زمینه‌های جذب اونها در به خصوص بخش خصوصی بتواند فعال بشه و این امکان پذیر نیست. ما الان در این 24-5 سال گذشته مرتب فرار سرمایه‌های انسانی و مالی داریم. بسیاری از تولید کنندگان کشور رو ترک کردن و به خارج رفتن و در کشورهای همسایه یا کشورهای دیگر سرمایه هاشون رو منتقل کردن و این در حالیه که در این کشورها نرخ‌های مالیاتی خیلی سنگینی رو بایستی که بپردازن، اما در داخل کشور خودشون با نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر حاضر نیستن در واقع بمانند. یکی از دلایل اون وجود انحصارهای قدرتمندی است که به حاکمیت وصل هستند و اینها مانع اساسی برای شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی در داخل کشور هستند. بنابراین مسئله رفع این انحصارهای حاکمیتی در اقتصاد کشور یکی از اصلی ترین راحل های خروج ما از این مسیری است که ریل گذاری غلطی که در این 35 سال گذشته در اقتصاد کشور صورت گرفته، این مسیر و این ریل گذاری با این دست از اصلاحات می تواند که تغییر بکنه و امید رو در دل سرمایه گذاران بخش خصوصی در واقع روشن کنه و اونها رو حتی کسانی که از کشور رفتن رو زمینه های بازگشتشون رو فراهم کنه از طریق اصلاحات مالیاتی و اصلاحات بانکی
و بعد از اون هم احتمالاً نظارت دقیق تر بر بازار.
بله بله همینطوره دقیقاً و همینطور
هم...
اصلاحات
یه تلقیه مفقود است.
بله بله فضای کسب و کار کشور در واقع بایستی که از این انحصارهایی که درش گرفتار آمده و اونها سبب می شوند که مرتب در قیمت گذاری ها دستکاری کنند، در واقع بتوانند که از این بحرانی که و گرفتاری که اقتصاد کشور در اون گرفتار آمده بتواند که اون رو خلاصی بده. این زمینه برای حضور استعدادهای برجسته کشور در تولید صنعتی در داخل کشور رو فراهم میکنه و این موانع رو مرتفع خواهد کرد.
دکتر، شما محدودیت هایی که کشورهای بیگانه و حالا دشمنای این سرزمین برای ما ایجاد کردن و تو این زمینه تاثیرگذار نمیبینید؟
اصلا اینطوریه. من اصلا تصورم بر این است که بخش قابل توجهی از این توصیه های سیاستی که به سیاست گذاران در داخل صورت میگیره، اینها با هدف در واقع براندازیه و با هدف ائتلاف منابع ملی است که اینها میتواند در فرصت ها و فعالیت های صنعتی کشور سرمایه گذاری بشه. ببینید، به اسم ایجاد صنایع فولاد ما تعداد زیادی از کارخانه های تولید فولاد رو بردیم در جاهایی که خشک، آب نداره و اینها به همین دلیل هم نتوانستن پایدار بشن. یعنی منابع ملی رو ما بردیم وسط کویرها، محیط زیست اونجا رو تخریب کردیم، منابع آبی اونجا رو هم از بین بردیم و بعد در نهایت اون کارخونه ها تعطیل شدند اصلا. یعنی منابع ملی رفته وسط در جاهای غلط و نامناسب سرمایه گذاری شدند و این فرصت های سرمایه گذاری رو و منابع رو از کشور دریغ کردند. یا همین اصلاح، شما ملاحظه بفرمایید در همین سه ماهه اول دولت چهاردهم مبلغ 3.5 میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم تخصیص پیدا میکنه. من اصلا نمیتوانم بپذیرم که این یک تصمیم ملی در جهت منافع ملی است. به نظر من این دقیقا خلاف این مسیر هست و این نمیتواند که فقط بر اساس منافع گروهی و شخصی اتفاق افتاده باشه و مافیاهای مختلفی که در اقتصاد کشور فعال هستند فقط منافع طمع و منافع شخصیشون رو دنبال بکنن، بلکه این به طور قطع و یقین نفوذ عناصر خارجی رو در این تصمیم گیری ها باید ردیابی کرد. ببینید، یک کتابی هست به نام هنر تحریم که این آقای ریچارد نفیو که مسئول تحریم های ایران در زمان اوباما بود این کتاب رو تدوین کرده که ترجمه هم شده توسط مجلس شورای اسلامی و در این کتاب کاملا راه‌هایی رو که برای محروم کردن کشور از منابع ارزی خودش، برای صنعتی زدائی از کشور و برای منحرف کردن منابع سرمایه گذاری اشاره کرده، شما میبینید که عین این اتفاقات در کشور رخ میده و برای این کار اون وقت توصیه میکنه که اجازه بدهیم که اینها کالاهای مصرفی رو، منابع ارزیشون رو مصروف واردات کالاهای مصرفی کنن، از جمله خودروه، که این میتواند به صنعتی زدائی، یعنی صنایع خودروسازی در کشور رو در واقع با بحران روبرو کنه. و امروز ما هر آنچه که در داخل داره صورت میگیره عملا مونتاژه، که این مونتاژ خودش بسیار آسیبزاست برای تولید صنعتی واقعی و بعد به این که اینا در واقع با یک بحران میتونن که این صنایع فرو بریزن و بحران بیکاری صنایع بزرگ رو در کشور بتونه رقم بزنه. اینا همه این دست از اقدامات رو برای ایران اینا توصیه کردن و با کمال تأسف ما میبینیم که این سیاست رو در داخل اجرا میشه. بنابراین نمیشود که، یعنی اینا مسائل خیلی پیچیده ای نیست درکشون، بلکه محصول در واقع به نظر من سه مؤلفه است یکی جهل، یعنی جهل سیاست گذاره. دومی طمع اونهاییست که از این خان گسترده ای که به وجود آمده و تخصیص غلط منابع ارزی بتوانند که درآمدهای بادآورده ای رو یک شبه به جیب بزنند. و سومیش هم نفوذ عناصر خارجی که در زمان مرحوم امیر کبیر هم ما به شدت با این مسئله مواجه بودیم که خود توطئه قتل امیر کبیر هم همونطور که مستظر هستید در واقع در تاریخ به وضوح نشون داده میشه که توطئه سفارت انگلیس هست. و اینکه تا این شخصیتی مثل امیر کبیر در این کشور حضور داره، امکان در واقع گسترش نفوذ بیگانه در کشور محدود میشه. به همین دلیل در واقع با توطئه هایی که کردن زمینه سازی برای قتل امیر کبیر رو فراهم کردن. این اتفاق در کشور ما به کرات اتفاق رخ داده، از جمله همین ترورهایی که تو سالهای اخیر از دانشمندان هسته‌ای ما شده و یا برای شکار سرمایه‌های انسانی مورد نیاز برای آینده امنیت اقتصادی کشور فراهم کردن. در زمان اوباما یک مرحله شد که اصلا به ایرانی‌ها ویزا نمیدادن به دستور رئیس جمهور، مگر اینکه نخبه های تحصیل کرده دانشگاهی باشن.
بله، ممنونیم از شما جناب دکتر راخفر. دکتر خضر، شما نکته‌ای دارید؟
من حسن ختام صحبت ها میخوام نامه کوتاهی از امیر کبیر که خطاب به ناصر
برنامه ادامه داره.
بله.
با جناب دکتر راخفر خدافظی میکنیم. ممنون از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. زنده باشه. با اعلام ساعت 22:56 ازتون دعوت میکنم بخش خبرنامه رو بشنویم.
با موضوع رابطه متقابل سیاست خارجی و اقتصاد در جمهوری اسلامی روز یک شنبه 23 دی 1403 در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود. در این نشست دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دانش آموخته پسا دکترای امنیت انرژی از دانشگاه هاروارد و دکتر سهراب شهابی عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانش آموخته دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه ایندیانا به بررسی پیامدهای دو سویه سیاست خارجی و اقتصاد و ارائه راهکارهای عملی خواهند پرداخت. محورهای اصلی شامل ارزیابی سیاست نگاه به شرق، امکان تقویت روابط با غرب و تحلیل روابط ایران با چین، روسیه، هند و همسایگان است. همچنین تجربه‌های موفق و شکست‌ها در این حوزه بررسی و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت دیپلماتیک و اقتصادی کشور ارائه می‌شود. هفتمین نشست از سلسله نشست‌های چشم‌انداز آینده ایران و 196مین نشست این مرکز روز شنبه 22 دی 1403 با موضوع بررسی جایگاه توسعه فناوری در چشم‌انداز ملی ایران برگزار خواهد شد. در این نشست که با حضور کارشناسان و صاحب نظران برجسته برگزار می شود، علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی حضور خواهد داشت. همچنین حسین میرزاپور صاحب نظر در حوزه هوش مصنوعی و بنیانگذار آزمایشگاه داده و حکمرانی و سعید شوالپور عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان